ای سر و سرور هادی و رهبر، هی در سفتر شاه دلاور.
موضوع امسال رو دوستان قدیر انتخاب کردیم.
قدرت داور نفس پیمبر، بر همه مهتر از همه مهتر.
میخوام بگیم یه لحظه شما فکر بکن، این قدیر و این قشنگی یکی لگد بهش میزنه، یکی شمشیر میزنه، هر کی نگاه میکنه یه جوری مثل این که داره باش دعوا میکنه. خب کی تهش مونده؟ یه عده مختصر میگه ما هستیم، ما نمیریم از در این خونه. حلت به فنائه کنه،
بخت معید، عیش مخلد، دولت سرمد بر تو مقرر.
شما تکلیفت راجع به دوستان قدیر چیه؟ اصلا دشمن ول کن، نمیخواد بری به جنگ دشمن، نمیخواد بری جر و بحث کنی با سنی ها. همین دوستان قدیر رو ما هیچ تکلیفی درباره شون نداریم، هیچ وظیفه ای راجع به قدیریت اینا نداریم.
بوی تو مسکن.
این که وظیفه ما وقتی میرسیم به یه دوست قدیر و مقابل میشیم با کسی که این آدم امیرالمؤمنین قدیر رو قبول کرده و یه آدم یه بغل دستش، تنها تفاوتش اینه که قدیر رو قبول نکرده، باید دل من راجع به این چجوری باشه؟ راجع به
تو مسکن، دل ز تو روشن، جان ز تو گلشن، آرزوی من روی تو دیدن، تا فکند تن در قدمت سر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. در بحث دوستان قدیر رسیدیم به نصوصی که در متن خطبه قدیر درباره دوستان قدیر هست و مواردی رو گفتیم و ادامه اون موارد رو بنده عرض میکنم. حالا شماره 7 رو اینجا بنویسیم که بحث معلوم بشه ادامه کجا بود. دوستان قدیر در متن خطبه قدیر. 7 این عنوان، اول من اون تیکر رو بنویسم. الا ان اولیاءهم الذین آمنوا ولم یرتابوا. این هم یکی از فرازهای خطبه قدیره که کلمه اولیاء هم، دوستان قدیر به تعبیر بنده، توش به صراحت اومده. چی میفرماید؟ میفرماید بدانید که دوستان قدیر، من دیگه این هم رو مثلا به جای اینکه بگم 12 امام میگم قدیر که ملخص مطلب باشه. الا ان اولیاء هم الذین آمنوا ولم یرتابوا. این نکته از اون نکات خیلی مهمه، برای اینکه به قول چیز میونبر بزنم با یه مثال حرفو تموم میکنم. یه کسی مثل خواجه ربیع مشهد که ایشون از زهاد سمانیه است، یعنی تو اسلام آدم زاهد، این همه اومده رفته، 8 نفر رو در شدت زهد، واقعا هم حقباز نبوده ها، در شدت زهد 8 نفر معرفی شدن، یکیش اینه، همین خواجه ربیع تو مشهد که همه رفتین زیارتش. ایشون جز اصحاب امیرالمؤمنینه، از اون اصحابی هم نیست که جوون باشه، بچه باشه، مثلا چی میگن امروزی یا شبهات مثلا مغزشو خراب کنه. پیرمردی بود برای خودش، عمری رو با امیرالمؤمنین بود. رسید جنگ صفین. تو جنگ صفین طرف مقابل کیه؟ معاویه. یعنی کسی نیست که آدم دربارش بخواد شک و شبهه بکنه که این آدم بده خوبه نکنه یهو خوب باشه. معاویه دیگه، معاویه اون ته تهش که میری باباش ابو سفیانه و سابقهش یه الف هم سابقه خوب تو کارش نیست که کسی شک بکنه. این آدم که انقدر آدم خوبیه که از زهاد سمانیه است، یعنی 8 نفر رو انتخاب کردن، نه تو زمان خودش، تو کل اسلام گفتن یکیش اینه. این آدم تو جنگ صفین اومد مقابل امیرالمومنین، تازه نه خودش انقدر آدم مثلا شاخصی بود که یه دار و دسته زاهدن باهاش بودن. یعنی مثلا دیدید یه آدمی که بی خودی اسم نبرم، مثلا خیلی معروف میشه به زهد و تقوا، یه افرادی هم که اون تیپ آدمن، خودشون پاکیزن، جمع میشن دور اون، ازش تعالیم یاد میگیرن، هر جا میره دنبالش میرن. خلاصه یه عده‌ای داشت و اینا نه اینکه مثلا دستبندی خاصی یا گروهی تشکیل نداده بودن، یعنی این چون آدم خیلی پاک و پاکیزه‌ای بود، اونایی که میخواستن پاک و پاکیزه بشن دور این میپلکیدن، گفتن خب از این چیز یاد بگیریم. با دار و دستش اومد پیش امیرالمومنین. کجاست وسط جنگ صفین؟ کجاست معاویه اون طرفه؟ صاف تو روی امیرالمومنین گفت یا امیرالمومنین انا شککنا فی هذا القتال. ما، نه من خالی، ما گروه آدم خوبا، ما گروه زاهدها، در این جنگی که شما با معاویه داری شک کردیم. شککنا، خب در چی شک کردین؟ چی شده مثلا؟ معاویه خوب شده؟ اتفاقی افتاده؟ نه، ما هر چی فکر کردیم دیدیم که معاویه بده، اما مسلمون مسلمونو داره میکشه. شما مثلا برو به جنگ روم، برو به جنگ چین، برو به جنگ هند، خب اینا کافرن، آدم با خیال راحت میزنه میکشه. اما الان ما هر چی نشستیم تا صبح فکر کردیم دیدیم ای وای، ما وقتی شمشیر میزنیم تو جبهه علی، اون طرف مسلمونا نماز میخونن، روزه میگیرن، فلان، ما داریم مسلمون میکشیم. اینه که دستمون دیگه نمیاد، شک کردیم در این جنگ. خب آدم بدی نبودن ها، پر رو بی ادب هم نبودن، خودشون راه حل گذاشتن، گفتن فبعثنا الی بعض الصقور، ما رو بفرست سر مرزا، به جای اینکه اینجا جنگ بکنیم برای شما مرزبانی میکنیم. یعنی ما شما رو قبول داریم، تو همون حکومت شما هستیم، همه چی سر جاش، از این جنگ ما رو بیار بیرون، هر خدمتی بگی میکنیم، بفرست سر مرز. چون اون زمان سر مرز رفتن خیلی خطرناک بود و ما اونجا امیرالمومنینم به قول ما نه برداشت نه گذاشت، نه کشش داد نه جر و بحث کرد با اینا، فرمود عیبی نداره شما تشریف ببرید خراسان که اون زمان مرز حساب میشد و اونجا مرزبانی بفرمایید، به جنگ که تو جنگ صفین با معاویه جنگ بفرمایید، بفرمایید اونجا خدمت بفرمایید. حضرت فرستادشون که الان هم شما میبینی خواجه روی قبرش اونجاست، چون اونجا مرز بوده و ایشون پیر شده آخرش هم اونجا مرده، قبرش اونجاست، و الا چه به اصحاب امیرالمومنین که بره تو خراسان باشه. این قصه رو فقط خواستم قصه بگم تا این حرف رو معنا کنم. ببینید یه آدمی یه عمری تو رکاب امیرالمومنینه و نه فقط حالا تو جنگ، اصلا همه جوره در واقع شاگرد امیرالمومنینه، همون تقوا و زهد هم از خود امیرالمومنین یاد گرفته. یعنی اگه از زهاد سمانیه است، این علی بوده که با زهدش زهدو به این یاد داده و همه اینا رو این آدم میفهمه ها. ولی وای بر انسان که یه جایی میرسه یهو پنچر میشه، که میشینه یه شب، حالا من اسمشو شیطون بذارم، اسمشو چی بذارم، من خودم توش موندم. یعنی شما وقتی میگی خواجه ربی آدم کوچیکی نیست، من و شما هیچیم پیشش، از نظر اینکه اون زهدی که اون مراعات میکرد صبح تا شب، اون عباداتی که از اون نقل شده، هیچ من تو عمرم یه روزم همچین کاری نکردم. اما یه همچین آدمی چی میشه میاد به روی علی؟ یه وقت منم تو زمان غیبت میگم تکلیفمو نمیدونم، از این روایت این در میاد چیکار؟ نه بابا، تو روی خود امیرالمومنین، تو جایی که مقابل معاویه است، یعنی خطر اینقدر به آدم نزدیکه، وحشتناکه که آدم اونجوری به روی کسی مثل علی مقابل معاویه بگه ما یه شب نشستیم هر چی فکر کردیم دیدیم که نه نمیشه جنگی. علی میگه بجنگ. وقتی تو داری میگی من نشستم فکر کردم شک کردم، تو چی شک کردی تو؟ ها حواست نیست که این شکک نافی هازل قتال یعنی شکک نافی علیین، هیچ تعارف نداره. برای اینکه امیر المومنین زنده جلوی تو وایساده. یه وقت مثلا میگم ما این زمان غیبتیم، میگیم این حدیث درسته، این حدیث سندش چیه، تعارضش چیه؟ نه بابا، خود امیرالمومنین جلوش وایساده میگه برید به جنگ معاویه، وایساده تو روی امیرالمومنین میگه شک دارم. به چی شک داری تو؟ غلط میکنی شک داری، امیرالمومنین اینجاست. پس تو علی شک داری، تو اون اعتقادت به ولایت و صاحب اختیاری علی که قرار بود هر چی بگه بگی چشم شک داری. صد رحمت به اون کفشای کهنه هارون مکی مقابل هیکل همچه آدمی. چرا؟ ببین اون آدم شاید یه آدم بی سواد، اصلا زهد تو عمرش نمیفهم، آدم بعدی نبوده ها، اما بیشینه هی زهد و نماز شب شاید اینجا هیچی توش نبوده، اما اینو میفهمیده که امام من وقتی یه حرف میزنه یعنی صاحب اختیار وجود منه، اصلا اگه بخواد الان یه فوت میکنه من هیچ میشم، نابود میشم، این اندازه تو دستشم. این به من میگه برو تو آتیشین، فکر کردن داره دیگه. حالا اون گفت برو تو آتیش، امیرالمومنین که نگفت برو تو آتیش، گفت بابا برید با معاویه بجنگید. این خیلی چیز سختی بود که شما تو صبح فکر کردی شک کردی، بر میگرده به شک تو درباره خود علی و اون صاحب اختیار. یعنی در واقع به امیرالمومنین میگی تو صاحب اختیار من نیستی دیگه، دیگه. چرا کشش میدی؟ خب حرفت قشنگ بزن. آدم دیدی گاهی میگن چی؟ مثل مصطفی. خب اینو قشنگ از اول بگو. اومده میگه که ما در این جنگ شک داریم. نه خیلی دروغ داری میگی، تو در علی شک داری، یعنی در این که علی میگه این کارو بکن درست میگه یا درست نمیگه. فکر کردی میگی من بیشتر از علی میفهمم، اون میگه جنگ کنید، من به این نتیجه رسیدم که نباید جنگ بکنیم. خب این شد ها. ولم یرتابو، فرماید آی شیعه علی حواست باشه، علی رغم این که شما دوستان علی یه چیزی رو پذیرفتین که خیلی ها زیرش زدن و نیومدن، اما این چیز انقدر بارش سنگینه، انقدر خطرناکه که از دست دادنش هم به همون سرعته. اصحاب امام حسین رو نگاه کنید شما، آقا سید الشهدا چرا خاموش کرد، روشن کرد. حضرت سکینه میفرماید ما بین خمسن و سبعن و عشرتن، پاشدن ده تا ده تا تنشت بنشتا رفتن. برای چی بس اومده بودین که رفتین شماها؟ مقابلش 72 تا موندن، یعنی تو حالی که 1000 نفر بوده لشکر آقا امام حسین، ازش 72 تا موند. خیلی عجیبه که از 1000 تا این همه آدم برن، از اون عجیبتر اینه که از 1000 تا 72 تا بمونن. یعنی اگه اینقدر خطرناکه که این همه آدم پا میشن صاف تو روی امام حسین میرن، اینا که موندن ببین دیگه چی هن، چه سنگ محکم میان تو اعتقادات که هیچی نتونست این رو بشکنه. بنابراین میخواد خدا بفرماید که وقتی یه چیزی خیلی قیمت داره نگه داشتنش هم همونقدر سخته. ببینید آدم 2 کیلو سیب زمینی میخره، شما شده سیب زمینی رو مثلا یه جوری قایم کنی کسی نبینه، یواشکی ببری خونه، سیب زمینی آخرش یه دوزه دست من میکشه میبره دیگه، 2 کیلو سیب زمینی من چقدره؟ اما حالا برو مثلا مغازه طلا فروشی یه انگشتر خریدی، مثلا میگم بس من که 100 میلیون تومان 50 میلیون تومان قیمتشه، اینقدر هم هستا، این اصلا کسی نمیبینه، اما خودت میذاری تو جیبت، یه سنجاق هم سرش میزنی همچین محکم، یه جوری هم میری که اصلا هیچ کی نفهمه من الان از طلا فروشی اومدم بیرون. چرا؟ چون میدونی نگه داشتن این چیز قیمتی به اندازه قیمتی بودنش سخته. حالا اینجا میخواد اینو بفرماید الا ان اولیاء هم الذین آمنوا، اما حواستون باشه که دستانداز زیاده تا تموم شه با اون آمنو از این دنیا بری بیرون، چون چیز خطرناکی تو دستته، چون چیز بسیار قیمتی رو خدا به تو داده که به بقیه نداده. پس خیلی بیخیال را نرو. همونطور که طلا رو با سیب زمینی تشخیص میدی و درست نگرش میداری، بدون که این ولایتی که داری آن به آن در معرض خطره. آن به آن یکی ممکنه ازت بدزده، آن به آن یه روزی بشی خواجه ربی بیایی بگی شکر کنافی هادل قتال. خب پس مسئله دیگه اینه که دوستان قدیر در استحکام اعتقاد خود میکوشند، من البته اینو به این شکل معنا میکنم، تا شک و تردید در آنان راه پیدا نکند. شماره 8. الا ان اولیاءهم الذین یخشون ربهم بالغیب. یکی دیگه از چیزایی که به عنوان تابلو و صفت اولیاء و دوستان قدیر توی خطبه قدیر پیغمبر بهش تأکید کرده، می‌فرماید بدانید که دوستان قدیر کسانی‌اند که از خدا می‌ترسند بالغیب. این یعنی چی؟ چی می‌خواد بگه؟ دست رو کدوم نقطه ضعف ما دوستان قدیر با این کلمه گذاشته؟ ببینید وقتی یه مقامی مثل پیغمبر تو جایی مثل خطبه قدیر از این همه آیات قرآن چند تا دونه آیه رو انتخاب میکنه به ما میگه، یعنی نقاط ضعف شما ایناست. تو مسئله قدیر خطر ایناست، مواظب باشین از اینجا نخورین، یهو از این نقطه ضعف دوستان قدیر بیرون نرین. خب یخشون ربهم بالغیب، ببینید آدم از خدا میترسه، خدا کو؟ خدا رو کسی میتونه نشون بده؟ نه. پس ما از چی داریم میترسیم؟ از چیزی که نمیبینیم، مثلا با حواس پنجگانه لمس نمی کنیم، اما بیش از این که ببینیم قبولش داریم و میدونیم که هست. ما الان خدا میترسیم؟ خدا که الان اینجا نیست که شما هر من یعنی هر غلطی دلم بخواد میکنم دیگه، خدا کو الان بیا بزن تو سر من؟ اما با همه اینا میگم از خدا میترسم، یعنی چیزی رو که نمیبینم قبول دارم، چیزی که پیدا نیست بهش اعتقاد دارم. حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بفرماید که فرق سقیفه با قدیر تو هم یه نقطه است، که اونها فقط به چیزی که میدیدن ایمان داشتن، اما شیعه و علیین به آن چه نمیدیدن ایمان داشتن، به اون خدایی که دیده نمیشه پیغمبر رو فرستاده گفته برو بگو من غیر 12 امامو قبول ندارم ایمان دارم. این حالت همون چیزی بود که اهل سقیفه گفتن خدا فرستاده و این حرفا چیه؟ ما یه نفر میاریم جلو دست میدیم بیعت میکنیم این میشه امام ما، تموم شد بیکارش. ما این چیزی به این واضحی روشنی رو بذاریم بریم بگیم که خدا از عالم غیب پیغام فرستاده که اینا امامای شما. خیلی راحت ها، یعنی تو برخوردشون با مسئله امامت که ما داریم میگیم اونا به ما میخندیدن، گفتن این چیه شما بازی ها این کش و قوس ها چیه میکنه؟ امام انتخاب کردن که اینقدر زحمت نداره که آقا ابوبکر رو میکشیم میذاریم بالای منبر بعدم دست میدیم بهش میشه امام، تموم شد. این کار به این آسونی رو شما اینقدر کشش میدین، اینقدر پیچ و خم توش میندازین به خودشون را؟ چرا؟ چون چیزی به نام خدا تو کار نبود، و چیزی این که کسی به خدایی که دیده نمیشه ایمان بیاره به کار نبود، اون چیزی که دم دست دیده میشه به اون بود فقط. خب دم دست اینجوری راحت تره دیگه، آدم یه کاری میکنه خودش هم میفهمه داره چی کار میکنه. و لذا ما مثلا درباره قیامت میگیم اون کسانی که به قیامت اول سوره بقره ایمان دارن یؤمنون بالغیب، و اصلا هنر یه مؤمن اینه که غیر مؤمن انقدر ضعیف فکر و قلبش که میگه من تو چیزی رو نبینم ایمان نمیارم، ولی قدرت روح یه مؤمن انقدر هست که به نادیده ها ایمان میاره. ما ایمان داریم که یه روزی خدا ما رو سر حساب کتاب میاره. کیه؟ شاید مثلا 10,000 سال دیگه. برای 10,000 سال دیگه الان گناه نمی کنیم و مواظب خودمونیم. خیلی قدرت میخواد خدایش، خیلی ایمان میخواد که یه کسی برای یک چوب 10,000 سال بعد تو بال من ترکه لذتن حاضره لموعود لم یره، یعنی ما یه لذت حاضری جلوش طرف، غذای حرامی، زنایی، چیزی که مثل آب خوردن میتونه انجام بده، اما میگه ای خدا من ایمان دارم که تو یه روزی منو به حساب میکشی، از اون روز 10,000 سال بعدت میترسم، الان گناه نمیکنم. از اون فرق یه مؤمن با بقیه اینه دیگه، رمزش تو همین خوابیده. حالا شما تو یه گناه اینو فکر کردی؟ یا ببین در باره این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو خدا به عنوان امام من انتخاب کرده، یه کسی بیاد قشنگ بگه خدایی داریم، اون خدا از ما چیزی خواسته، از جمله بزرگترین خواسته هاش اینه که به ما گفته حق نداری غیر از علی ابن ابی طالب و امام و صاحب اختیار. این مراحل رو من و شما شیعه خیلی تند طی میکنیم، اما اکثریت مردم دنیا که یه همچین چیزی رو قبول ندارن، برای اینکه به این راحتی هم نیست که من و شما به این راحتی طی کردیم. خدا رو فقط شکر کن که تونستیم طی کنیم. اونا واقعا موندن توش، میگن آقا پادشاه میخوای جمع میشیم پادشاه درست میکنیم، یعنی خدا گفته چی؟ یک پیچ و خمی که تا ایمان به غیب نباشه نمیشه. پس رمز دوستان قدیر در این است که بقیه به ظواهر دنیا و آنچه دیدنیست اکتفا میکنن، اما دوستان قدیر رمز کارشون ایمان به غیبه، ایمان به نادیدنیه، ایمان به اون خدایی که برای ما از اون جایی که ما نمیبینیمش پیغام فرستاده، گفته اینجوری کنید، ما اون پیغام رو نذاشتیم بیفته رو زمین و عمل کردیم بهش. خب پس مطلب هشتم، دوستان قدیر ولایت امامان را بر اساس ایمان به غیب و اعتقاد به خدایی که دیده نمی شود پذیرفتند. خب این هم شد 8. 9. همش هم شرط و شروط نیست. خدا همون اندازه که به مؤمن سخت میگیره برای اینکه ایمانش دقیق باشه، اشتباه نشه، خرابش نکنه، وقتی یک کسی این شأن رو مواظبت میکنه، یعنی یک کسی میشه خواجه روی، یک کسی میشه سلمان، این دوتا ترازشون چقدر فاصله است؟ بعد که نوبت میرسه به مثل سلمان، خدا دیگه همینطوری جایزه رو میریزه به پاش. یه ببین من هر چی دارم، بهش دارم، نمیدونم راحتی قیامت دارم، میوه های بهش دارم، حورالعین بهش دارم، جاهای خوبه اصلا همش مال شما دیگه، آدم شما این، بقیه به دردی نمیخورن. من تعبیر خودمونی از کردم. حالا نگاه کنید، دو تا تعبیر تو خطبه قدیر هست که حالا که یه عده‌ای قدیریان بقیه نیستن، قدیری بودن انقدر شرط و شروط داره، حالا یه عده‌ای واقعا تونستن بشن، مردونه وایستادن پای این حرف. فرماید الا ان اولیاءهم، الا ان اولیاءهم لهم الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. این تعبیر اوله که خیلی خدا تفصیلش نداده، اما معناش اینه که فرماید یه بهشتی که دیگه حساب کتاب تو نعمتاش نیست، اینقدر بدیم اینقدر ندیم نیست، خدا همین طوری بی حساب و کتاب نعمتو بریزه به پاش. اولیا و دوستان قدیر کسانن که بهش مال ایناست. تعبیر رو نگاه کنید، لهم الجنه، یعنی بهشت اصلا لایق ایناست. اگه یکی دیگر هم به شفاعت اینا بیارن، اونو به زور دستش کشیدن آوردن. اصلا خدا بهشت رو ساخته برای کسی که تونسته باشه این حرف عظیم خدا رو که این همه آدم از زیرش در رفتن پاش وایسه. اصلا بهشت خدا برای اینا درست کرده، اصلا خلقت بهشت مال ایناست. الا ان اولیاء هم لهم الجنه یرزقون فیها به غیر حساب. من اون آیه بعدی هم چون راجع به بهشت دوتاش یه معنا داره، اونم زیر این می نویسم، الا ان اولیاءهم الذین یدخلون الجنه به سلام آمنین تتلقاهم الملائکه به تسلیم. حتی آیه جور دیگه است، حضرت در واقع مفهومی نوشتن، آیه است ولی آیه رو اون آخرش که بله به تسلیم، شکل آیه با این فرق داره. خب حرف بعدی چیه؟ فرماید اولیا و دوستان قدیر کسانی هن که وارد بهش میشن به سلام آمنین، با خیال راحت وارد بهش میشن، یعنی درد سر نمی کشن. یک کسی افتاده داره میره تو جهنم، دستشو میگیرن بکش بکش میارن بیرون، نصف پاهاش سوخته، کلی باید پانسمان کنن بفرستنش تو بهشت. اما شیعان علی دوستان قدیر همچین راحت همچین حولشون میدن تو بهشت، برو که رفتی کیفتو بکن. به سلام آمنین، با خیال راحت. بعدش خدا اینقدر قیمت و احترام قائله به ملائکه، میگه برید به استقبال اینا، تتلقاهم الملائکه. روز قیامت مردم هر کی یه جور علافه، هر کی یه جور معطله، همه نگاه میکنن میبینن شیعیان علی رو ملائکه جلو در بهش به استقبالشون وایسادن، بفرمایید بفرمایید. یعنی خدا میخواد بگه من بهش رو برای اینا خلق کردم، ارزش بهش به یه همچین آدماییه. بقیه حالا به هر ضرب و زوری هم بیان تو بهش، با مکافات اومدن، به برکت اینا اومدن تو بهشت. ادامه نمیدم، همین دوتا رو برای این می نویسیم که دوستان قدیر در قیامت با بالاترین احترام و امنیت و دلخوشی وارد بهشت می شوند. توضیحاً گویا خدا بهشت را برای اینان خلق کرده است. خب تا اینجا الا ان اولیاء هم هرچی که بود من ذکر کردم. شماره 10 حضرت می فرماید عدونا من ذمه الله و لعنه. اینجا دیگه الا ان اولیاء هم نیست، اونا تموم شد. و ولینا کل من مدحه الله و احبه. گفتم ما یه مسئله صاحب اختیاری داریم، یه مسئله محبت داریم، این تیکه مربوط به محبته. چرا؟ فرماید عدونا ولینا، یعنی ولینایی که مقابل عدونا هست مورد صحبته. خب حالا میفرماید که عدونا من ذمه الله و لعنه و عدونا کل من مدحه الله و احبه. ما اشتباه شد، خب این باز یه تعبیر توی خطبه قدیر، موضوعش محبت و متقابلا عداوته. میخواد بفرماید که محبت ما با محبت خدا دوگانه نیست. یعنی خدا نمیگه که شما محبت علی رو داشته باشید، عیبی نداره اینا، ولی منظور اینه که بالاتر از اینه. چیه؟ بفرماید اصلا خدا رو دوست داشتن مساویه با علی رو دوست داشتن، برای اینکه دو تا دکون دستگاه که نیست که. همین علی هر کاری میکنه مطابق حرف خداست. همین علی رو خدا خودش فرستاده گفته این باید امام شما باشه. این اصلا شما هر طرف علی رو بگیری متصل به خداست. خب پس کسی که با خداست، خدا دوسته، علی دوست میشه خود به خود، فکر کردن نداره، معطلی نداره. متقابلا هر کی با هر شکلی با علی محبت نداشته باشه، دشمن باشه، مستقیم با خود خدا دعوا داره، مستقیم با خدا طرفه. عدونا من ذمه الله و لعنه و ولینا کل من مدحه الله و احبه. دشمن ما کسی است که خدا او رو مذمت کرده، لعنت کرده، یعنی به انواع برخورد منفی. و دوست ما و دوست قدیر کسی است، هر کسی است که خدا پیش خدا مورد مدحه، خدا دوستش داره. خدا هر کسی رو که هر چی خدا گفته، هر چی خدا دوست داره، هر چی مورد پسند خداست قبول داره، خدا این آدمو دوستش داره. تو رأس اونها همین مسئله ولایت امیرالمومنینه. اگه کسی دیده اینو دوست نداره، بدون که خدا رو دوست نداره و بدون خدا دوستش نداره. خب این هم باز یه تابلوی توی خطبه قدیر که ما به این تیکش کار داریم، که البته کلش ها، ولی این کلمه ولینا الا ان اولیاء هم تو اون جمله ها بود، تو این جمله اینه. دوستان قدیر بر اساس محبت خدا، بله، امامان قدیر را دوست دارند و خدا هم آنان را دوست دارد، زیرا بین امامان و پروردگار اتصال مطلق را قبول دارند که امامان 100% بله به فرمان خدا هستند و خداوند آنان را امام مردم قرار داده است. حالا این سرنخه دیگه، بقیهش خودتون باید ادامهشو تو ذهنتون بپرورونید. خب اینم یه تیکه. یه تیکه دیگه ای تو خطبه قدیر هست، میفرماید نبایع که علا ذالک به قلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا. برم سر 11 قسمت، عبارتو می نویسم. نبایع که علا ذالک به قلوبنا و انفسنا و السنتنا و ایدینا. این کجاست؟ آخر خطبه که پیغمبر میفرماید به عنوان بیعت من این جملاتو میگم، شما با من تکرار کنید. این تیکه اونجاست و دو سه بار تکرار شده این حرف. من یه تیکشو نوشتم. چی میفرماید؟ میفرماید یا رسول الله، شما الان بر سر این حرفایی که تو خطبه قدیر گفتی، علی صاحب اختیار ماست، خلاصه اینجوری انصر من نصره اخذ الم، همه اینا، ما با تو بیعت میکنیم. یه فرقی بین همه بیعت‌های دنیا با حالا بیعت کلمه مثلا عربی اصطلاح اسلامیه، ولی شما میدونید که همه پادشاه‌های عالم از مردمشون بیعت میگیرن، بیعت هم همیشه دست نیست، خود همین خلفای جور هم مردم تو مسجد جمع میکردن میگفتن که من اومدم بگم که معاویه خلیفه شد، تموم شد. چنیدین؟ یعنی قبول کردین دیگه، به همه دست که نمیدادن که. بیعت یه اصطلاحه، یعنی این که ما شما رو قبول کردیم. حالا تو دنیا چه بنی امیه و بنی عباس چه پادشاهان دیگه اصلا به مردم میگن اینو با زبونشون، میگن ما با قلب شما کاری نداریم، شما اصلا با ما تو قلبت مخالف باش، شما دست بده که با ما باشی، ما از شما خلاف خودمون رو نبینیم، ولو تو دلت اصلا فوش بده به ما، هر چی دلت میخواد تو دلت بگو، چه کار داریم تو دلت، هر کاری میخوای بکنیم، به ما ضربه نخوره، ضررش به ما نخوره، تو اجتماع بلند نشی سر صدا رو بندازی، بقیه شما اصلا ما کاری نداریم، اصلا برای ما ارزشی نداره، شما تو قلبت با ما موافقم باشی فایده ای نمیکنم، چیکارش کنم؟ چون برای این آدمی مثل معاویه مثل عمر خاصیتی نداره که مردم تو قلبشون هم باهاش باشن، که این میخواد تو این دنیا هر غلطی دلش میخواد بکنه با کمک اون مردمی که دورشن، این کافیه که مطمئن باشه این جماعت از حرف من جرأت بیرون رفتن ندارن، برن بیرون گردنشون رو میزنم، اینو میخواد. و لذا هم میگه به زبونش، معاویه به زبون گفت اینو، حتی عمر به زبون گفته اینو، که من از شما قلب نمیخوام، من میخوام به این حرفی که الان میگم دست میدید یا قول میدید پایبند باشید، تو دلتون بعد ویران به من گفتید گفتید. این مال کل پادشاهای عالمه، کل بنی عباس و بنی امیه است. اما دوستان قدیر با اجازه شما یه شرط اضافه هم دارن و اون اینه که به قلوبنا، یعنی اگر به قلوبنا نباشه، یه نفر رکاب امیرالمؤمنین به ایدی شمشیر بزنه، با زبونش مدح امیرالمؤمنین بگه، جانش رو قربان امیرالمؤمنین کنه، اما تو قلبش نباشه اون چه که باید باشه، این پیش خدا هیچ ارزشی نداره. و این تفاوت یه چیزیه که مستند به خداست با یه چیزی مثل سقیفه که هیچ ربطی به خدا نداره. یعنی به نظر من سقیفه معاویه بهترین کارو کردن که به روی مردم گفتن ما با قلب شما کاری نداریم، برای اینکه خب حالا ما با قلب اینا کار داشتیم، مثلا میخوام چیکار کنیم؟ آقا مثلا ما قلب شما رو شکافتیم، دیدیم شما معاویه رو دوست داری، خب چه فایده ای داره این؟ اما تو دوستان قدیر فایده داره این. خدا روز قیامت میگه من الکی نمیخوام، من میخوام تو واقعا قبول داشته باشی، نمیخوام تو ظاهر بیایی بر من بجنگی کمک بکنی، من هر غلطی میخوام پیش ببرم، که من میخوام تو آدم بشی، من میخوام تو واقعا اون چیزی که تو دلت چیز درست باشه، چیز غلط تو دلت نباشه. دقیقا سقیفه و امثالو برعکس اینو میگن، میگن آقا ما شما معاویه چی گفت؟ گفت من نیومدم شما نماز بخونید، نیومدم روزه بگیرید، اون که انجام میدادید، میخوایدم انجام بدید، این به بعد میخواید نید، من اومدم به شما مسلط بشم. خیلی خوب، اصلا این لازمش اینه که شما چشت از قلب مردم ببندی، چی کار داری تو دلش، چی چیه، چرا درد سر درست میکنی، چرا انگولک میکنی، خب بزن هرچی تو دلش باشه، این که از ترس تو تکون نمیتونه بخوره تو اینو میخوایی، یعنی معاویه، خب باریکلا این که حاصله، یعنی لازمه یه چیزی که از طرف خداست و لازمه یه چیزی که از طرف خدا نیست همینه که به قلوبنا تو این باشه و تو اون اصلا نباید باشه، نباید گیر بدی، نباید بهش فکر بکنی. خب این آیه رو یه بار دیگه بخونم. گفت حضرت پیغمبر فرمود شما که الان بر سر قدیر با من بیعت میکنید بگید نبایعو که علی ذلک، بر سر قدیر با تو بیعت میکنیم، با قلبمون با تو بیعت میکنیم، یعنی به شما اعلام میکنیم یا رسول الله ما واقعا به این چیز ایمان آوردیم، اول، بعدن با جانتون زبانتون دستتون منو کمک کنید، نه اینکه با زینا باشه تو قلبی چی نباشه. پس بنابراین مطلب دیگه دوستان قدیر فقط در ظاهر آن را قبول ندارند فقط ها، بلکه اول در قلب خود جای میدهند و بعد عملا آن را یاری میکنند. خب تا اینجا آنچه در خطبه قدیر درباره کلمه ولایه و ولایت بود ذکر کردیم، بقیهش انشاءالله دیگه برای جلسه بعد. صلواتی مرحبا.